wish.
بیست و یکم خرداد ماه، دو تن از نیروهای انتظامی شهرستان رامشیر در حین مشایعت متهمان از شهرستان رامشیر به رام هرمز به دست متهم شرور با هویت میمنون در بین راه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که در این حادثه شهید نظم و امنیت استوار دوم نوید حقیقت شناس به علت شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نایل آمد. نوید حقیقت شناس متولد 13 خرداد سال 78 در شهرستان رام هرمز بود و در زمان شهادت تنها 19 سال سن داشت. این بخش رو با هم دیگه میشنویم.
نوید یعنی خبر خوش، یه خبر خوش، خبر شادی برای خانواده. بسیار پرجنب و جوش و فعالی بود، خیلی هم مشاله زرنگ بود. به خدا اینه به ما داد، وقتی من دنیا آمد بعد یک سال که من شاید باور نکنید اینقدر خوشحال بودم که شاید یا 5 ماه یا 6 ماه بود، کوچولو بود، بغلش هم آمدنش تو محل کار، اینقدر علاقه بهش داشتم. من خیلی بچه اول بود، من یادم یه تابستون خیلی هم گرم بود، اینقدر دوستش داشتم. این لباس تنش بود که همش بغل اونج داخل ملکار به خیلی همکار نشونش دادم، همکار بغلش کردن آقا نوید این پسر کوچولو من، شاید 5 ماه 6 ماه بود. یه کمشم که بزرگ میشد خیلی با من آنس داشت، واقعا با من رفیق بود، یعنی جایی نبود که با من نره. من ورزش میرفتم همراه من بود، اداره مادر همراه من بود، خونه دوستان همراه من بود، تفریحات همراه من بود، پارک همراه من بود. یعنی به طوری که اگر صدای در میومد میپرید جلو من، استقبال من.
فکر میکردی شغل پدرش رو ادامه بده؟
اصلا
دوست داشتید؟
من تصمیم گذاشته بودم با خودش.
خودش دوست داشت؟
آره، خودش گفت میخوام برم.
از همون اول مثلا پلیس دوست داشت و میشه سوالای پلیسی هم میکرد. از دم داشت من دید خونه کلن دید به هم میگردش، شلوغکاری از یوی تو خونه داشت، یعنی اون سمت خونه به شلوغکاری بود، به سر صدا ای بود، تو دل میرفت واقعا، تو قلب بود واقعا.
دم در که میمد صداش بلند بود، خیلی شلوغ بلوغ بود. اون تو خونه که بود هیچ احساس مثلا خالی بودن خونه نبود، به اندازه 10 نفر شلوغ بازی در میاد. حالا خونه سوت کش.
کی آخرین بار هم دیگر رو دید؟ به هر حال رامشیر بودن دیگه.
نه، روز قبلش خونه بود. دیگه صبح رفت سر کار، صبح زود میرفت. همکار شوهرم اومده بود، گفت دفترچه نوید میخوام. بعد گفتم برای خودت میخوای؟ گفت آره لازمه. بعد دیدم رنگش پریده یه طوریه، عجله داره.
دم همکار بچه همکارا زنگ زدن آقای قد حقیقت شناس رامشیر میشناسید؟ گفتم چرا. گفت چکار میشه؟ گفتم پسرمه چرا؟ گفت هیچی، زاران تیر خورد همینطوری یه مورد باشه. گفتم من خیلی اثباتا شدم آقای تقوی. گفتم با آقای تقوی زاران بچه هم میگن تیر خورد. زنی زدم سهی رو گوشی، گفتم چی بود؟ گفت کجا تیر خورد؟ گفت زاران حمله کردن به بچه ها نظامیت معمولیت تیر خورد. گفت هیچی نیست، یه جزئی تیر کوچولو خورد، دائمش اورژانس خودم رسان بیمارستان مادر. دیدم دو نفر غرق در خون، عزیزان جمعیت پرستارا و اینا. دیدم آقا نوید غرق در خون و تام بدنش سوراخه، این 5-6 تا تیر تو سینه‌اش بود، اینا شکمش بود، دستش بود. بعد وقتی دید گفت برو بیرون، من شما خنداراش دیدم
اومدم بهم گفتن خوبه، چیزیش نیست، نه چیزیش نیست، الان میارنش تو بخش. من منتظر گفتن تو اتاقم ولی الان میارش رو بخش. اونا گفتن هیچیش نیست. یکی پرستار که آشنام بود گفت یه دونه تیر تو بدنش، تو حساسی، نتونستن در بیارن.
اصلا دیدیدش؟
از دور دیدیدش نتونستم.
صداتون کرد تو موهان؟
میگم ما
دیگه ما هر هفته هفته دوشنبه ها با پنجشنبه ها سر میزنیم، جمعه ها به صبح میام رو قبرش سر میزنم، بهش قرآن میخونم، باش حرف میزنم، باش صحبت میکنم، در دل میکنم باش، خیلی خاطرات هست، صحبت هست، درد دل بیشتر، درد دل، درد فراغ. میان رو قبری آرامش قلبم دست میده، باش حرف میزنم، سبک میشم، اصلا مثل که داره ما حرف میزنه. سلام بکنم با اکراد قلبی هم جواب سلام آقا نوید میده. سلام بابا، سلام عزیزم، سلام نور چشمه، سلام گلم، سلام قشنگم، سلام شهیدم، سلام پاره تنم، سلام وجودم.
بله عزیزان، صحبت‌های پدر و مادر شهید نوید حقیقت شناس رو با هم شنیدیم. روح همه شهدای ناجا و مدافعان امنیت سرزمینمون سربلند و گرامی.
فقط با یک شبکه رادیویی، شبکه رادیویی ورزش، موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا، شبکه ورزش موج اف ام.
تنها من تنها چنای بی نوایی دریغ از این شب چرا زهم جدایی تو تنها من تنها چنای بی نوایی دریغ از این شب چرا زهم جدایی خدا خدا که ما بود و جان هم شد خدا خدا زهم جدا جدا بنالی خدام نمی پسنددی خدا خدا که ما دو جان هم بشیم خدا خدا زهم جدا جدا بنابیم مجال غفلتی نی جز این غنیمتی نی بیام که فرصتی نی مجال غفلتی نی جز این غنیمتی دریغ از این شب ها، تو تنها من تنها، دریغ از این شب ها، تو تنها
تا کنون طی ساعات مختلف با برنامه‌های رادیو ورزش همراه بوده ای؟ شبکه رادیویی ورزش پاسخی به نیازهای امروز و فردای شما.
شبکه رادیویی ورزش، دایره المعارف ورزشی.
درمان یکی از نیازهای فوریتی بشر به حساب میاد، به ویژه در شرایط اضطراری. یکی از خدمات جمعیت هلال احمر ایران ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری به مردمی که در شرایط آسیب و بحران قرار گرفتن تا از بروز عارضه های روحی و جسمی و به ویژه بیماری های همه‌گیر جلوگیری بشه و از خسارت های پس از حادثه پیشگیری بشه. واحدهای بهداشتی و درمانی اضطراری هلال شامل خودرو، کانکس و چادر امدادی میشن که تجهیزات پزشکی و حمل و در محل حادثه ساماندهی میکنن تا امکان برپایی بیمارستان صحرایی کوچیک فراهم بشه. تیم‌های پزشکی هلال سه نوع خدمات اضطراری بهداشت و درمان ارائه میدن: خدمات بهداشتی، پرستاری و پزشکی صحرایی، خدمات فوریتی و حیاتی بیمارستانی شامل اورژانس و بخش جراحی و مراقبت ویژه، و خدمات قابل ارائه در بیمارستان‌های مرجع که شامل خدمات آزمایشگاهی و داروخانه‌ای هم میشه. خدمات بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر زمانی فعال میشه که در منطقه حادثه دیده زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آسیب جدی دیده باشن یا توانایی پاسخگویی به حجم مراجعات ناشی از رخداد و سانحه پیش اومده رو نداشته باشن. هلال احمر همیشه همراه و مراقب شماست.
زندگی با ورزش. فقط با یک شبکه رادیویی، شبکه رادیویی ورزش، موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا. شبکه ورزش موج اف ام.
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مدرسه اینطوری شروع کردم که هارتر می آوردیم، کوچه‌مون خاکی بود، اسفالت نداشت. تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا بود شروع کردن.
15 سالگیم فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشحالم در خدمتون هستم. همراهان عزیز اتاقی در حومه خاطرات، خیلی خوش آمدید. چه اتاق بزرگ خاطر انگیزی است این اتاق، جا برای همه شما علاقمندان به ورزش، به خصوص اونهایی که براشون مهمه مردان و زنان افتخار آفرین ورزش ایران در سالهای دور و نزدیک چه خاطراتی دارند، کجا به دنیا آمدند، افتخاراتشون، روزها و شبهای ورزششون در دوران قهرمانی و تا امروز که کمابیش موسپیدی و سالهای در واقع پیشکسوتی و میانسالی و سالمندی و خلاصه هر چه که هست، این اتاق به حرمت کسانی است که در هر پیراهن و کسوتی به ورزش ایران عزیز خدمت کردند. جناب استاد ناصر خوئین از بالا بلندان والیبال کشور عزیزمون ایران هستند که قدیمی ترها حتما ایشون رو به یاد دارن. اونهایی که تازه تر به ورزش علاقمندن و جوانتر هستند، به هر حال به خصوص علاقمندان توپ و تور، در تاریخچه والیبال ایران نام ناصر خوئین رو هرگز از یاد نخواهند برد. استاد سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه شب عالی بخیر.
بندم خدمت شما سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
آقا قبل از این که اصلا راجع به سن و سال و خانواده پدری و دوران کودکی و به رسم معمول این برنامه صحبت بکنیم، بفرمایید که چون من معمولا مهمانان عزیزی که میان از یک دو روز قبل بحثش پیش میاد بین بچه های برنامه، بچه های شبکه، برخی شما رو خویی هم خطاب کردن.
بله،
اما درستش خوئین هست. ابتدا بفرمایید که خوئین آیا فقط یک نام شناسنامه است، نام فامیل است یا نه جای عزیزی است در ایران؟
خدمتتون عرض شود که اینطور که ما خودمون تحقیق کردیم، خوئین یه منطقه است در قسمت زنجان و اون منطقه هم همون به نام خوئین هستش.
پس شما با اینکه مطمئن هستید خوئین جایی است در ایران عزیز، اما احتمالاً اونجا دیگه تشریف نبرید و سالهای سال.
نه خیر، ما اصلا اصلی
تهران، دنیا
تهران هستیم، اصلیتمون تهرانه.
ولی خب برید، حیفه اگه امکانش باشه.
بله، یه سایتی هستش هم به نام خوئین، بارها رفتیم دیدیم، یه منطقه است.
خیلی هم دور نیست دیگه سمت زنجان.
بله، سمت زنجان. بله،
به هر حال خیلی خوشحالم در خدمت.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
قربون شما برم. آقای ناصر خوئین عزیز، خب حالا شما در تهران چه روز و چه سالی به دنیا اومدین و چند برادر و خواهر بودین؟ پدر و مادر به چه کاری مشغول بودن و یه مختصری بفرمایید بیشتر آشنا بشیم.
بنده در نهم مهر 1317
ماشاءالله
در تهران متولد شدم.
1317
حالا منطقه مورد
آقا 7-8-10 سال بالاتر میگفتی هیچ کی متوجه نمیشد. اونهایی درست. که توی در واقع اتاق و توی شبکه شما رو دیدن چهره ماهتون رو ملاقات
خواهش میکنم.
خیلی البته دیگه دور از ورزش بودن شاید یه همچین انتظاری رو ایجاب بکنه و طبیعی باشه، ولی با ورزش بودن این مسائل دور از انتظار نیست، خیلی هم عادیه و خدا رو شکر همه پیشکسوتانی که تشریف آوردن
بله.
سرشار از نشاط بودن. این رو واقعا و از صمیم دل دارم عرض میکنم آقای خوین عزیز. میفرمودید پدر مادر؟
خب پدر و مادر که به رحمت خدا
رحمتشون کنه بله. بله. عرض من این بود که پدر به چه کاری مشغول بود؟ چه کار میکرد؟
پدر من به اصطلاح مقاطع کار ساختمانی در شهرداری اون زمان بودن.
مادر هم مثل خیلی از مادران اون نسل خانه‌دار بودن.
خانه‌دار بودن بله.
چند برادر و خواهر بودین؟
خدمتون ما 4 برادر و 1 بودیم.
بله. الان شما فرزند؟
من فرزند آخر خانواده
فرزند
بودم
آخر.
بله، که 1 برای ما مونده که بقیه هم که
به رحمت خدا
فوت شدن. بله خواهرم هم اخیرا فوت شدن.
خواهر از شما بزرگتر بودن؟
بله همه از من بزرگتر بودن. من به اصطلاح فرزند آخر خانواده بودم.
شما بفرمایید که چطور ناصر خردسال اومد تا کی فرصت پیدا کرد درس بخونه؟ چطور به ورزش روی آوردین؟ چرا سر از والیبال در آوردین؟ و ادامه حکایت.
خدمت عرض شود که منطقه‌ای که ما زندگی می‌کردیم یه منطقه والیبال خیز بود، یعنی بزرگتر از ما روزای جمعه در کوچه تور که نبود، تناب می‌بستن والیبال بازی می‌کردن. بعد از اون موقع خب با کشش پیدا کردم به سمت والیبال، چون در دبستانم که ما می‌رفتیم دبستان امیرعطابک در حدود خیابان اکباتان نزدیک به شاهباد اونجا بود. ما اونجا از دبستان که رفتم اونجا والیبال بازی می‌کردیم که
هنوز قدی نکشیده بودین به قول قدیم؟
نه خیر نه،
ولی علاقه من بودیم.
علاقه من بودیم. بعد همون زمان در دبستانهای منطقه مسابقات والیبال میذاشتن، یعنی یک بار اونا فرض بفرمایید ما رو دعوت میکردن، یک بار ما اونا رو دعوت میکردیم، به صورت همین لیگی که الان میگن. اون موقع توی والیبال
در منطقه سطح محلات.
در سطح محلات ما والیبال بازی میکردیم که بعد همون دبیرستانم هم که رفتیم ادامه دادیم. من در دبیرستان که بودم باشگاه دارایی رفتم. باشگاه دارایی نزدیک منزل ما بود، البته نه به خاطر والیبال رفتم اونجا، به خاطر بدنسازی می رفتیم اونجا با بچه ها.
چند سالتون بود حالا؟ بحث بدنسازی رو مطرح کردین دیگه احتمالا
14-15 سالم بود. بله
ذوقی داشتین.
بله.
خب بدنسازی اون موقع
زیبایی اندام میگفتن.
میدونم، چون بزرگواری تعریف میکرد از پیشکسوتان عزیز، میگفت حتی اجاره میدادن، میگفتن من میرفتم سر صف، نوبت هم که میشد دوباره بدو میومدم ته صف، میرفتم هالتر میزدم، دمبل بود و اینها، و میگفت واقعا امکانش نبود که ما ابزار امروزی در اختیارمون باشه. بلافاصله من ذهنم رفت پیش اون پیت های 18 کیلویی روغن و سیمان و بعد اون دمبل ها و وسایلی که دایره‌ای شکل بودن
بله.
توی عکس ها و فیلم ها میبینیم
بله اون زمان نبود، یعنی نه به اون